بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. آخرین نبرد تمدنی، 10 مهر ماه 1398، دانشگاه آزاد کرمان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت شما، تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری ابا عبدالله البوسیم و خدمت شما. ما 4 و 5 صبح بیدار شدیم، همینجوری پشت سر هم جلسه و برنامه و نتونستیم بخوابیم. نهارم با اونی خود دوغ دادن، لوباتری هم شدیم یه خورده. صبحونه هم چهرمون نبودیم که تو چایشون یه خورده بمب انرژی به ما بدن. من این کسی آب معدنیه، حالا هر کار خود بکنید بکنید بگم جا باید. ما پدر بزرگمون تعریف میکرد، گفت جوان بودیم، چون همه خدا بیامرز پدر شهیدم بود، خدا بیامرز رفتگانشون، بعدم همه فن حریفی بود، فنایی میکرد، نجاری بلد بود. گفت برای ارتشیه داشتم خونه میساختم، خیلی قدیم دیگه، مثلا 7-8-10 سال پیش، 90-95 سالش بود، فوت شد. میگفت بنایی میکردم و بعد میگفت این ارتشی های همچین دیسیپلین دار و فلان. گفت این هر جمعه میرفت کوه. بعد میگه خب ما هم ورزیده بودیم، کار میکردیم اینا. میگه خب این هم آدم ورزیده بود. میگه ما انصافا میرفتیم پیش این کم میابودیم. یه بار یکی از این کارگره که با ما کار میکرد گفت منم میخوام بیام. گفتم بابا تو یه جمعه رو بگی استراحت کن چیکار کنه. گفت نه منم بیام اینا. یه جمعه کار تعطیل میکرد. بعد میگه که این اومد یه چایی به ما داد، چای نباتی. ظاهرم شاید مال همین سمت شما هم بوده، نمیدونم. خب میگه یه چای نباتی دادم. گفت من قبلش کوه اینجوری میرفتیم، اون ارتشه میگفت باید زیگزال بری بالا خسته نشی. یه چوب دستی هم داشتیم اینجوری. میگه من اون روزم که کوه سیخ رفتم بالا، چوب دستم رو هوا اینجوری میگرفتم میرفتم. میگفت چی شده اوستا، چرا اینطوری امروز؟ گفتم نمیدونم. میگه یعنی میخندید. موقع برگشت به ما فهموند که داستان یه چیز دیگه است. یه خاطره جالب براتون میگم از خودم با این مقوله. یک دو تا خاطره من دارم. یکی این که من دانشجو بودم، حواس کردم برم حرم امروزا شب عید، گفتیم بریم سال تحویل حرموش. رفتیم سرا افسریه تهران، بلیط چه گیر نمیومد، بلیط اصلا شده بود نایاب کیمیا. رفتیم اونجا و گفتیم آقا یه کاری کنید و هیچ. آخر یکی از این اتوبوسای یکی از همون شهرهای بین تهران تا مشهد، ما یه تیکه اینه که بابامون نظامی بوده شهرهای مختلف رفتیم، یه تیکه به لهجه خودشون انداختنش. این فکر من بچه اونجا به ما حال داد، گفت سوارت میکنم. گفتم دمت گرم. بلیط یا اشتباه نکنم شاید این روز روزه ندارم، فکر کنم مثلا 12,000 تومان تهران مشهد خیلی بود، بازار سیاه شده بود. بعد دیدم گفت بیا یه برو تو جبه بغل، این بنزای قدیم مرد حسابی من ساکم من چم میدونم. گفت بارو بابا خدات بشین اینجا جای خودمونه و اینا، و اینا بعد برید. دیدم تو اتوبوس چه وضعیه، همینجوری وسط اتوبوس نشسته بودن. گفتم باش ساکمون ورج باشه اونجا، یه چراغ این چراغای تو ماشینای قدیمی ها بوده، کوچولویی بود، نمیدونم چی باید بهش بگی. چرا قوه یا روشن بود. ما این ساکن گوشیم زیر بغلم پامون رو دراز کردیم و یه موکت این موکتای سربازی پهن کرده بودن، پتوهای سربازی، کتاب باز کردیم چیزی رو بخوندن. دیگه این مسافرش که تکمیل کرد آقا اینا راه افتاده شریف آبادو که رد کرد، یعنی دیگه بعدش دیگه پلیس و مولیسا نیست دیگه، جاده خسته کننده هم از شهر رو دور از هم. یادیم یه پیکنیک رو کشید جلو، دو نفر از خودشون اومدن اونجا. یه بره پیکنیک و یه چیزی زده بودن گاز هدر نره. بعد این طرف هم برای اینکه اون وسیله استفاده در واقع نیفته یه آهنربا زده بودن و قشنگ داشتم بعد ترسیده بودم، گفتم الان پلیس را مثلا اون موقع پلیس های مثلا شاهرود گلوگاهش بد میگشتن، گفتم الان سگمگ نداشته باشن یه چیزی بیان جبیه تو هم بومیدی بسم الله تو هم بیان. ترسیده بودم واقعا. خیلی فنی این سیم گاز از رو سر ما رد میشد، موتور عقبه دیگه، سیم از اینا میخواستن به هم پیام بدن، این سیم گاز رو میگرفتن میکشیدن، میگفت گازی میداد ماشین، اصلا یارو نمیدید شاید جلوش ماشینیه شاید چیزیه، گازه رو میداد و این گازه رو که میداد یک کیلومتر دو کیلومتر جلوتر تو اولین پارکینگ میزد کنار، یکی این برادرها میرفت یه برادر دیگه میومد از این آقای. خلاصه میخوام بگم تا شهر مقصد که رسیدیم 6 7 نفر شاید عوض شدن، من پای ثابت بودم. اونجا بودیم، بعد اومده بودیم پایین، اصلا خوشحال بودم میخندیدم. خب بله چیزایی میگن ها. خلاصه دیگه خیلی هم رفتیم سر افسری دیگه پیداش نکردیم. برای همون الان دانشگاه با هنر بودیم یه سخنرانی داشتیم 4-5 سال پیشم، گفتم اونجا گفتم که داشتم در مفهوم نماد صحبت میکردم، گفتم اصلا ما میگیم زنجان چی تو ذهن مردم میاد، گفتن چاقو، گفتم کرمان، گفتم الان میگن زیره خدا شاهده، گفتم کرمان، گفتن تریاک. آقا من نگفتم، اونا گفتن خودش. خب اجازه بفرمایید عرایزم رو شروع کنم، خودم به این یه خورده از این هورمونایی که بعد خنده ترشح میشه لازم داشتم برای شروع سخنرانی. مبحثمون مبحث بسیار مهمیه و اوضاع کنونی کشورمون به شدت میخوره و لازم داریم، خیلی به درد زندگیتون میخوره، خیلی از شبهاتتون رو جواب میده، پس خوب توجه بفرمایید و دل بدید به بحث. جنایی هم نیست، فرا جناییه بس. ببینید عزیزان و بزرگواران، یک دوره بوده کشورها به قصد تصرف یک جای حمله میکنن. ما ایرانی ها حمله کردیم، رفتیم تا مصر رو گرفتیم، تا لیبی هم رفتیم گرفتیم در زمان هخامنشی. یونانی ها حمله کردن اومدن ایران رو گرفتیم، نه مغول ها حمله کردن اومدن چین و ایران و تا بغداد و عراق رو رفتن گرفتن، اعراب حمله کردن ایران رو گرفت، ایران حمله کرد هند رو گرفت. بوده، نه ما تو مصر موندیم، نه یونانی ها اینجا موندن، نه مغول ها، نه ما تو هند موندیم، نه ما تو گرجستان موندیم. متوجه چی میگم؟ این نحوه از نبرد و استعمار و سرزمینی دورش گذشته، نمیگم الان کاربرد نداره، بسیار نادره، چون بشر فهمید وقتی تو یک جایی اضافی هستی میندازنه بیرون. حالا الان نه 10 سال دیگه، نه 100 سال دیگه، بالاخره ما یونانی‌ها رو بعد 80 سال انداختیمشون بیرون. بله 2-3-4 نسل گذشت، اما بالاخره انداختیمشون بیرون، درست شد؟ ما هم نتونستیم تو مصر بمونیم، تعارف نداریم. آمریکایی هم نتونستن تو عراق بمونن. استعمار بعدی استعماری بود که گفتن ما نمیتونیم کار کنیم، ما باید یه کاری کنیم بخش هایی از خود اینها برای ما مدیریت کشورشون برای دویم. دوره شبکه های ماسونری و جوامع مخفی سکه سوسایتیز شکل میگیره که میگن ما آدماشون رو بیاریم مطابق با فکر خودمون رشد بدیم، اینا برن برای ما بگردونن، مثل خاندان افشار رفتن ماسونر شدن اومدن اینجا برایشون مملکت گردونی کردن. در اصل قاجار به ویژه ما به صورت ویژه داریم میبینیم دیگه، قاجار و بعدش پهلوی ها، ده ها لوج داشتیم که بعد انقلاب هم انشالله که تعطیل شده که نشده، تعطیل شده اسمن، اما آدماشون که یه غیب نشدن، بچه های اونا کجا رفتن نمیگن. استعمار نوین شد و اونم دیگه جواب نمیده. چرا؟ چون سرویس های امنیتی کشورها انقدر قوی شدن که میتونن اینا رو پیدا کنن. دیگه این طرفی که مثلا داره برای اونا کار میکنه دیگه قوی تر از یه سرویس جاسوسی که نیست. سرویس های جاسوسی دارن لو میرن. خب اینا مثل یه جاسوس میگیرنش. درست شد؟ همین تو کشور خودم از چنگا میشه فلان مسئول داشته جاسوسی میکره گرفتنش. مورد بعدی این بود چی؟ گفتن نه. با رشد رسانه، یعنی اصلا اول در واقع زیر ساختش فراهم شد با رشد رسانه، ما کاری میکنیم مردمشون اصلا عین ما فکر کنن، نه مسئولینشون فقط، اکثریت اون جامعه فکر کنن. دوره حجمه های رسانه شکل ببینیم چکی ننه. آخه انگلیسی ها دیوونن برای ما به زبان فارسی بیان خرج کنن بی بی سی بزنن، آمریکا دیوونه است بیاد ابوجه مملکتش بیاد برای ما مثلا شبکه به زبان فارسی بی او ای بزنه، نه همه دنبال اینا که فکرشون رو چیکار کنن القا کنن به طرف ما، که ما تو این عرصه ایم الان. ما در مقابل نوع اول کاملا ایمن شدیم، هیچ کشوری تو ما حمله کرد، دارید میبینید دیگه، گنده تر از آمریکا و انگلیس. ما چک تو دهن اینا زدیم، بقیهشون که جوجن دیگه. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کشوری نتونسته سرباز آمریکایی اسیر بگیره، آمریکا رو تحقیر کنه. تو ویتنام یه برهه اینا درگیر شدن، ببین چیکار کردن ویتنامو، برای اولین بار که میزنی تو دهن سربازشون هیچ کار نمیتونه بکنه. اما نوع سومش نبرد گفتمانه، نبرد طرز تفکره، نبرد شیوه زندگیه، برای همین پیچیده و سخت. من یک دوره را اگه اجازه بفرمایید من یه خورده به عقب برم ببینه چی شد، اسلام به کجا رسید، حوزه های علمیه ما چطور شد اینطور پیش رفتن. ببینید ما از غیبت کبرای امام زمان تا 400 سال فقط میخواستیم حفظ حدیث کنیم، احادیث اهل بیت رو حفظ کنیم. شیعه بودن جرم بود آقا، میگرفتن میذاشتن لای دیوار باید خونه میساختن. ما تو رجالمون کتاب کتب رجالیمون مثلا نجاشی، مرحوم نجاشی کتابش نقل میکنه از فردی، میگه این آدم آدم ثقه‌ایه، ازش حدیث نقل کنید، آدم خوبیه. برخی گفتند، داره شبهاتی در مورد وجود دارن جواب میده، میگه بله این میترسید بگه من چیم، درسته زنش هم نمیدونست چی هست. امام زمان امام حسن عسکری، امام حسن عسکری هر از چنگار بر هواخوری میابردن بیرون از توی خونه سازمانی که حصر بودیشون تحت نظر بود، میابردن بیرون میچرخوندنشون تو شهر. اگر شما به امام حسن عسکری 10 ثانیه ظلمی زدی میگرفتنت، میگفتن از کجا شناختیش ظلم زدی، سلام میکردی که هیچ، نگاه میکردی فقط. برای همین امام میفهمون که به شیعیان که به من سلام ندید، به من با دست به من اشارم نکنید. این اینستاگرام نداشتن که مثلا عکس بذارن، نمیدونم کانال تلگرامی و اینجور چیزا، مثلا آقا فلان نمیشناخته اصلا، تو از کجا میشناسیش وقتی تلویزیون وجود نیست؟ همین که تو میشناسیش یعنی مشکل داری. به صورت بسیار فوق محرمانه و تاپ سیکرت انتقال مفاهیم صورت میگیره. طرف میرفت 6 ماه تو سامرا گدایی میکرد، گدایی میکرد، عادی میشد حضورش. میرفت اونجا روغن فروشی میکرد، مثلا یکی از افرادی که خبر میبرد میآورد، سوال میبرد میآورد، رابطه شیعیان بود، این دهان بود، روغن فروش بود، مثلا وانتی ها میچرخن میگنم سبزی فروشی چیه فلان. تو کوچه که میرفت مثلا از خونه ما مثلا از که مفتن روغن فروش بیایه مثلا دبه روغن هم به ما بده، توی اون دبه زیر روغن ها سوالات بود. این شکلی حفظ شد. از قبلش هم شیعه همینطور مخفیانه پیش رفت. ما اولین ضربه فنی که خوردیم از 6 امامی ها به بعد دیگه، چون بخشی از بدنه شیعه از شیعه جدا شد، رازهای ما رو به خلفا لو داد. برای همون بعد اصلا شما یه چیز جالب بهتون بگم، 6 امامی ها، حشاشین، حسن سباب، اینا حشیش میداد میکشیدن. من به خدا دیگه بخش از صحبتم بودیش رفتی نه، من تبریزم بودم اینو میگفتم، من نگید چه ارخان بودین و الان گفتیش دور رفت بحث. نه، حشاشین اینا رو میفرستاد میرفتن ترور انجام میدادن براش. A same sense ترور به انگلیسی کلمه حشاشین گرفته شده، همین بازی Assassin's Creed برای همین از ماجرای همین 6 امامی هاست دیگه. بعدها اینها با برخی از جوامع مسیحی گره میخورن، بعضی ها میگن جوامع مخفیه که در مسیحیت شکل گرفت، اینا آموزه هاشون از کی یاد گرفتن؟ از 6 امامی ها. جریان باطنیه که مخفیانه داره کار میکنه حالا ما جریان اصلا به عنوان باطنی داریم، ما این جدایی لفظش مد نظرم. بعد از یک برهه زنان میشن وسیله انتقال، برای همین دستوری که خلفای عباسی میدن این که شیعیان زنانشون حق ندارن بیشتر از یه لباس داشته باشن، لباسی که حجابو کامل کنه. برای همین میگن یه لباس داشتیم 3 تا 4 تا زن باهاش میتونستیم نماز بخونیم، نوبتی نماز بخوندیم. خونه ها بررسی میشد، نباید لباس میداشتن، 2 تا 3 تا با هم یه لباس داشتن، لباس که پوششو کامل کنه، بتونی زیر چادر یه چیز قایم کنی ببری بیاری. فهمید چی شد؟ این روزگارها گذشته وشیه 400 سال عصر حفظ منابع. مثلا طرفو حد زدن شیعه است، گرفتن 7 سال 8 سال بردنشه. این از دهان مبارک امام چندین جلد، امام معصوم از امام هادی چندین جلد کتاب نوشته بود مستقیم خودش. اینا را همه رو چال کرد توی باغچه، روشو خاک ریخ، گل کاشت. مثلا اینا آمدن گرفتن بردنش زندان، بعد 7 سال که برگشت اومد سریع خاکا رو کندن. اینا خواهرش گفت تو که رفتی فرداش هم اومدن دوباره اینجا رو گشتن، من اترسم همه رو آتیش دادن. یعنی میخوام بگم این احادیث به سختی به دست ما رسیده، برخوش هم از بین رفته. ما کتاب داریم که مثلا میگه من در کتاب فلانی خوندم، اون کتاب دیگه وجود نداره، از بین رفته. بابا اصلا یکی از این اندیشمندان غربی میگه من موندم اینا چجوری موندن شیعیان، هر کی اومده از اینا کشته. حجاج ابن یوسف ناهاری نخورد الا اینکه جلوش شیعه امیرالمومنین سر بریدن. از شیعیان کله مناره میساختن، کله مناره یعنی مناری که به جای آجر از سر استفاده بکنی، بجاش لایک گل کله آدم بذاری، مثلا من بهش میگم کله مناره. بعد از همین شهرها کنارشون رد میشه، مناره هایی داره ورودی شهر، اینا به یادگار اون کله مناره ها ساخته شده، مثل منار خسروجرد ورودی سبزوار. از سمت شاهرود که به سبزوار میرید، یعنی تا وارد سبزوار میشید، یعنی سمت مشهدش نه این طرف، وارد سبزوار میشید یه مناری هست اونجا در روستای خسروجرد نوشته، اون که ما به یاد بوده چیز ظاهرا میگن ساختن. از این موارد متعدد، چون جز شهرهایی که بوده که خیلی زود چیه شد دیگه، جز اولین مثل کاشان، قم، ری، خوزستان، اینا. تو این فضا 400 سال فقط ما روایت حفظ کردیم. آقا همین موضوعیت داره که کلام معصوم از بین نره دیگه، شیخ صدوق و شیخ رضی و تا اینجا. از این عرص از آرام آرام ما میریم تو بخش تبویب، یعنی بزرگواران ما شروع میکنن باب بندی. قبلا روایتو کلا جمع کرد، بعد گفتم ببین بیایم روایتی که در مورد جهاد جمع کن جدا بذاریم، روایتی که در مورد نمیدونم مثلا نکاح ازدواج جدا کن، روایتی که در مورد نمیدونم مثلا خمس زکات چی همه اینا علم عقل اینا همه رو جدا کنیم. شیعه شروع کرد عصر باب بندی، فصل بندی، تبویب. آرام آرام جلو رفت. این که ما با برادران اهل سنت توی جامعه زندگی میکردیم، مسلمون بودیم، شبهاتی مطرح میکردن، مسائلی پیش میآوردن، فقهای ما مجبور بودن به اینا پاسخ بدن. برای اینکه پاسخ بدن رجوع میکردن به این روایات، برای اینکه سهل الوصول بشه روایات باب بندی کردن، رجوع میکردن که آقا ما ببینیم مثلا تو این باب در مورد آقا الان جهاد شده، فلان مفتی این فتوا داده، ما چی باید بگیم، بریم ببینیم اهل بیت چی گفتن. آرام آرام ما اصولی شدیم از اخباری. یعنی چی؟ یعنی دنبال این بودیم اون اصولی که بر مبنای اون اصول امام وقت این فرمایشو فرموده چی بوده. مثلا یه ده از این اخباری ها جنازه میخواستن، اخباری یعنی فقط حدیثو میخوندن، هر چی رو حدیث بود اون کار داشتن، اصلا دیگه با فکر پشت سر حدیث خیلی کاری نداشتن. این اخباری ها مثلا جنازه میخواستن برن دفن کنن، مینوشتن که روی جنازه مینوشتن اسماعیل شهادت میدهد که خدا یکتاست، اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. مثلا بعد میگفتن این چیه مینویسی؟ میگم تو روایت داریم امام صادق پسرش که داشت میبرد دفن بکنه اینو نوشت. بعد میگفتن خب اسم پسر امام صادق اسماعیل بوده، فرموده اسماعیل شهادت میده که خدا چیه؟ یک تاست خدا.
باشه.
امام صادق لابده چیزی میدونه نوشته اسماعیل. او پسرش اسماعیل بوده. اگه حسین بود بهش حسین، اگه محمد بود بهش محمد. اینجوری اخبارگری میکردن. هنوزم ریشه در گروشه هاش مونده ها. همین استان شما هم پررنگه در گروشه. بعضا اخبارگری هستن. اصولی ها شروع کردن گفتن نه فهم باید داشته باشی. مثال براتون بزنم. ببخشید مثال چیزی که بحث دینیه دیگه. پیامبر با یه سری از صحابهشون داشتن میرفتن. رفتن یه چیزی بخورن. نهار خوردن بعدش برن نماز بخون. گوشت قرمه کرده بودن، گوشت شتر. قرمه کرده بودن برن بخورن. اینا که نشسته بودن ببین چقدر مظلوم بوده پیغمبر، چه کسای دورشو گرفته بودن. یکی از اینا یه کار بدی کرد دیگه. یه کار بدی کرد که وضو باطل میکنه. بعد پیامبر انقدر مهربون بود، خود طرفو نمیخواستن زایش کنن دیگه. پیامبر که بلند شدن فرمودن هر کی گوشت شتر خورده بره دوباره وضو بگیره. چون همه خورده بودن دیگه، نمیخواست بر خدای که حالا گردنش بیفته لو بره. هر کی گوشت شتر خورده دوباره بره وضو بگیره. یه عده‌ای پیدا شدن میگفتن گوشت شتر از مبتلات وضو. همین چیز شد، گوشت شتر هم وضو باطل میکنه. چون هیچ کدوم اونا وضو نگرفت. برای اینکه اثبات کنن که چی؟ ما نبودیم. بلافاصله بعد نهار رفتن سر نماز. خب بالاخره یکی تو بعد بره وضو بگیره دیگه. مشخصه یه نفر کار خراب کرده اینجا. بعد اگه بگیم هم کیه که بده، آبروش نره. آقا هر کی گوشت شده خورده بره وضو بگیره. عصر اصولی گری ما به خاطر مسائل مستحدث است که پیش می اومد. مسائل جدیدی پیش می اومد. آقا ما نداشت. چی بوده؟ باید چیکار کنیم؟ آروم آروم اومدیم جلو. شکوه منترین عصر این مسئله زمان صفوی هاست. چون پادشاهانی مذهب شیعه رو به عنوان مذهب رسمی انتخاب کرد. حالا اینا میخواستن حکومت کنن. تا قبل شیعه حکومت جدی نداشته. گفتن عجب. دادگاه های ما باید چجوری باشه؟ روابط و تعاملات اجتماعی اقتصادی فرهنگی چی اینا باید چجوری باشه؟ برای همین این پادشاه ها رجوع کردن به فقها. بیاید اون موقع هم می رفتن از لبنان اینا رو همینش هم می آوردن. یه زمان همین سبزواری ها میتونن حکومت تشکیل بدن. یه نفر می فرستن که ما الان حکومت ها ما اصلا بلد نیستیم، ما فقط روی احکام فردی کار کردیم، چجوری وضو بگیریم، چجوری این چیزاست، ما رو کار اجتماعی می خواهیم بکنیم. صحبت یه نفره، صحبت صد نفره، صحبت هزار نفره، صحبت جنگ، صحبت سربازی بردن، صحبت اینو آقا من خونه این الان میتونم بگیرم یا نگیرم چون حکومت اسلامی ام. نمیدونست باید چیکار کنه. یه نفر فرستادن رفت میشه شهید اول لبنان، رفت به سوریه به شام. گفت آقا من فرستاده اینا، ایشون گفتش که خب بشین اینجا یه هفته اینجا وایس، چیز بد بنویسن برو. شو لمعه دمشقیه. رفت تو دمشق اینو بگیره برگرده. هنوز که هنوز یه کتاب هست. حالا بر این حاشیه نوشتند و شرح نوشتند و فلان. اما یه سوال، اگر او یه ماه میبوند مفصلتر نمی نوشتن براشون؟ آیا مطالب اون موقع الان این سواله؟ بینیم جلو بحث میکنیم، ما دقیق بفهم. در زمان صفویه این فقه همای چکونی خورد. عملا حکومت تشکیل دادیم ما. یعنی شیعه حکومت تشکیل داد. قدرتمندم بودا. قدرتمند بود. کسی نمیتونه ازش زمین بگیره، سرزمین بگیره. آیا حالا رفتار اون پادشاه کامل مرتعی بود؟ نه. اما از هیچی بهتر بود. یعنی امنیت رو حداقل حفظ میکردن. تا رسید به قاجار. اینجا یه اتفاق میفته. ما همیشه دقت بفهمیم. عثمانی ها که بین ما و اروپایی ها بودن، عثمانی که بین ما و اروپایی بودن، مثل یه صد عمل میکردن. چون عثمانیان با اروپایی در حال جنگ بودن. با تضعیف عثمانی ها از اون طرف اروپایی ها اومده بودن، انگلیسی ها رفته بودن کجا رو گرفته بودن؟ هندو. این برامون عثمانی، طرف اون هند. این وسط یه منطقی به وجود اومده بود که کسی با ما کاری نداشت. معروف اون تپه های عثمانی که از دست رفت، اینا با ما سرشاخ شد. تو اون برهه فقیه فقاهت خیلی ابزاری داشته. ابزار اقتصادی دست فقهای شیعه بود. خمس داشتن، زکات داشتن، صدقه داشتن، وقف داشتن. سازمان اوقاف میگه الان عبارات عجیب غریبی داریم ما. 60% از اراضی شهر کرمان یا ششتان یا سهم مشابه. فکر کنید یه نفر 60% شهر دستش بشه. مولتی میلیاردره دیگه. درسته؟ زمینای وقفی. خب این موقوفات دست کیه؟ دست فقیه. 50% بازار تهران موقوفات. اصلا مشهد 58% نمیدونم 7000 هکتار چقدر. اصلا چیز عجیب غریبی. خب الان بانک مرکزی یه نرخ ذخیره قانونی دستشه روی واما 10%. رو 10% میتونه سیاست انبساطی و انقباضی پیش بگیره. بچه‌ که مدیریت حسابداری اقتصاد میخونه میفهمه چی میگم. یعنی میتونه اقتصاد ببنده یا باز بکنه. 10%. 60% بازار دستشه. شهر اینطور. دارالعباده مسجد مرکز شهر بود، بعد دارالحکومه بود، بعد بازار بود، بعد خونه های مردم بود، بعد زمین های کشاورزی بود. هر کی کار داشت اصلا بازار برای این رونق داشت که مردم میرفتن نماز بخونن. بازار گیر مسجد بود. هیچ کس حق نداشت ساختمانی بلندتر از منارهای مسجد بسازه. میساختن خود مردم میآوردن پایین. به لحاظ ارتفاعی این شأنیت باید حفظ میشد. خب این بازار تو کجا شکل گرفته بود؟ تو زمینای وقفی. این ریشش گروه دین بود، بازاریه. خمسش که میرفت اونجا میداد، زکاتش که میرفت اونجا میداد، مغازش هم که ماله اونجا بود. به خاطر همین زندگیش گرو خورده بود با دین. صدقه میخواستن مردم بگیرن میرفتن مسجد، وام میخواستن قرض بگیرن میرفتن مسجد. این چهار تا آدم آبرودار توی مثلا آدم خیر پیدا میکرد توی بازار میگفت به این پول بدید. ها این نوع روابط بود، نه نزولی نه ربایی نه هیچ. ابزار دوم تعاملات اجتماعی و مناسبات بود دستشون. اختلاف پیش میومد حاکم شهر، حاکم شهر کسی که میفهمه شریعت چیه، بدون بیشش میخواستی زن بگیری باید میرفتی پیشش. به دنیا میمدی از آن اقامت، موقع مرگ تلقینه، از ابتدا تا انتها باید میرفتی سراغش، حلالت حرامت، مسائل اجتماعیش مردم رجوع میکرم بفرم. ایام الله دستشون بود. یه محرم سفر دو ماه، ماه رمضان، فاطمیه، نمیدونم چی، متوجه ای؟ هنوز همین الان شما که محرمه چه تأثیری داره؟ شهر رنگش عوض میشه. یه نفر یعنی توریست بیاد میفهمه این شهر یه جوری شده. یعنی هنوز هم مثلا علم دستشون بود، مدرسه که نبود، دانشگاه نبود. شما ریاضی هم میخواستی بخوندی باید میرفتی کجا؟ حوزه علمیه. بزرگترین ریاضیدان مهندس اون زمان کیه؟ فقیه شهر، شیخ بهایی. هنوز هم رو دستش نمیده دیگه، شنیدید چه کاره عجیب غریبی میکرده. تا همین چند وقت پیش ریاضی تدریس میشد توی حوزه های علمیه. نمونش مثلا از اون نسل باقی مونده علامه حسنزاده آمودی. هندسه میدونه، فیزیک میدونه، ریاضی میدونه. انتگرال براتون حل میکنه. جدی میگم؟ خب اینم از این بخش ماجرا. حالا برسین به این، من باید بگم چی شد ما با اینا درگیر شدیم. نبرد تمدنی کجا شکل گرفت؟ یه خوردیم بخشا شد سریعتر بگذاریم. امنیت هم دستشون بود. حکم جهاد رو باید میدادن. زمانی که روسا حمله کردن فقها حکم جهاد دادن که مردم رفتن جلوشون وایسادن جنگیدن. هنوز هم هست دیدید دیگه، مثلا عراقو کی جمع کرد؟ فتوای دوتا مرجع تقلید. و این ارتشیاشون که در رفتن همشون. یعنی ساختار نظامی کارآمدی نداشت، ساختار دینی اومد کمک کرد مجمعشون. یعنی نبض حیاتی جامعه دستشون. آرام آرام وقتی اینا فهمیدن عجب اگر بخوان برای جا مسلط بشن، اول باید اینا ابزار رو بگن. دونه دونه گرفته شد دیگه. مدارس اومد علم از دین جدا شد. میخوای چیزای مرتبط با دین و خدا و پیغمبر بخونی برو اونور. فیزیک، شیمی، ریاضی اینا دست ماست، به این طرف. ادبیات اونم چی اینا بیست سمت ماست. اقتصاد جدا شد، بانک شکل گرفت، وزارت خونه های امنیتی شکل گرفت، اون بخش امنیتی گرفت. وای چه فتوا، چه یه حقوق میدیم ارتش دائم داریم، وظیفه‌ش چشش کور دندش نرم بره بجنگه، آروم آروم شکل. بعد جالبی میبینید در عصر قاجار دقت بفهم دارالحکومه ها ارتفاعاتشون از مسجد میره بالاتر. این خیلی جالبه، یعنی اینو ما اثرش روی معماری هم میبینیم. تو عصر پهلوی بانک ها ارتفاعشون از همه بالاتر رفت که ما هم تو جمهوری اسلامی همون دست فرمون ادامه دادیم و خیلی به لحاظ ساختاری با این مسئله تقابل تمدنی نکردیم، تعارف نداریم. ما بعد از انقلاب بانک تجارت اسمشو گذاشتیم، بانک بازرگانی گذاشتیم تجارت، انشالله که درست میشه. من باب قاعده اضطرار یه سری اتفاقات رو اسلامیزه کردیم. شهید صدرم وقتی تو اقتصاد ناش داره حرف میزنه، ایشون میگه که ببینید فعلا این کارو کنی که خلاف بیان شرع انجام ندید، بعدا اینو باید بشیم قواعدش درست بشه. من دانشگاه هنر داشتم گفتم اصلا ما باید پول تعریف بشه توی فقه ما. ما پول نداشتیم، ما طلا داشتیم. پول که طلا نیستش که، پول یه کاغذی که میگه انقدر طلا تو بانک وجود داره، دروغ هم میگه، تا دلشون بخواد این کاغذ رو میتونن چاپ کنن. متوجه شدید؟ دروغ هم، این دوتا امضای روی پول یعنی به حضرت عباس، به حضرت عباس رئیس بانک مرکزی وزیر اقتصاد داره قسم حضرت عباس که معادلش انقدر طلا است، دروغ هم میگن نیست. کنترل نمی قبلا باز اسکناس چاپ کرد، الان کنترل رو میگه اینتر به حساب دم دیگه 1,000,000 پول میزن، هیچ اتفاق خاصی نمی. برای همین من به شما میگم این که میگن آقا مشکل بانک‌های ما ربوی بودنه، این آدرس غلطه. مشکل بانک‌های ما ربوی بودن نکته دست چندمشه، مشکل بانک‌های ما خلق پوله. مثلا اینو باید بفهمید آقا، توی جامعه که تورم 30% 40% بانک زیر 30% 40% سود بگیره پول خودش هم پس نگرفته. چرا اینو رو نمی‌بینید؟ برای همین حرفای بیخود تو مملکتم زیاد زده میشه. متاسفانه مردم این بود ماجرا رو نمی‌بینن. من والله بانکی نیستم فکر کنم بانک‌ها بخوام طرفداری کنم. خواستید یه جا پنبه بانک‌ها رو جدا چوب می‌زنم سر قلقبولون، چه پدر سوخته‌ای. سر بنگاهداری ببینید چیکار دارن می‌کنن. او جداست. جنگ جهانی دوم نقطه عطف تاریخ. کشورهای پیروز علل خصوص ایالات متحده آمریکا گفتن شما به واسطه من پیروز شدید. زحمتشو کشیدم، مفتم بتونه. من نبودم هیتلر همتون رو خورده بود. راستم میگو آمریکا عملا جنگو فتیلش کشید پایین دیگه با بمب اتم. بخش قابل توجهش رسوم. کشورهای پیروز اومدن سازمان ملل درست کردن، اومدن گفتن ما بر مبنای خودمون اون چی که خودمون میگیم دنیا رو میچرخونیم، قوانین رو ما میذاریم. برای خودشون اومدن چی گذاشتن؟ حق وتو. کل کره زمین بگن آره، این میگه نه. گفتن نمیشه که ما زحمت کشیدیم شما را هیتلر نخورده، فلزا ما یه حق اضافه تر باید داشته باشیم، همینی که هست. و گفتن که اگر ما استعمارم دوره دوره کهن گذشته بریم یه جایی رو بگیریم، کسی نمیمونه اونجا. آمدن 60 سال 70 سال کار کردن، انقدر من اینا رو بخوام بگم که وقتتون گرفته میشه، تا رسون از هزار همون دهه ها شروع که از 1963 مثلا مشغول نوشتن یه دستور کاری شدن که با اون دستور کار کل کره زمین بشه مدیریت. یعنی یه پکی دست شما باشه بدن به شما بگن اینو برو انجام بده. برای خاورمیانه از 1960 تا 1974 11 سال بلو بوک نوشتن. برای بقیه کشور دنیا گرم بشه، من اون بخشی که خودمون توش بودیم رو میگم. تا 1980 یونسکو گزارش معروف خودشو میده، میگه مجبوریم برای جهان یه دستور کار بنویسیم، نمیتونیم دستور کارهای پراکنده بنویسیم. شما رفتی برای خاورمیانه چیز نوشتی، برای آمریکا آفریقای مرکزی یه چیز، جنوب آفریقا چیز نوشتی، برای خاور دور یه چیزی نوشتی، بیایم یه دستور العمل بنویسیم. فلذا از 1976 به بعد دوره تست شروع شد، یه دوره تقریبا 10 ساله، 1976 قبل انقلابا، 1979 انقلابه، تا 1985 10 11 سال یه دوره تست گرفتن. ایران پایلوت تو این کشورا بوده. یعنی دقت کنید، حکومت عوض شده، نظام عوض شده، ایران از این دوره بیرون نیومده. این خیلی مهمه، خب دقت بفهم، علی خصوص اساتید بزرگوار. مشکل امروز مملکت ما چپ و راست نیست، ساختارها و سیستم‌هایی است که به وجود آمده، ریل‌های قطاری که گذاشته شده و هر کسی بیاد همون کارو داره ادامه میده. آدم جیگردار، مطلع و ارزدار که بیا ریل عوض بکنه کم داریم. جیگردار داریم، مطلع نیست، میزنه ناکجا آباد. 1988 اولین نمونه تقریر رو تدوین میشه و نسخه نهایی گلوبالیزیشن پیپر، 19 تا کشور پایلوت که باز ما هم هستیم، اینش خیلی جالبه، نهایتا منتج میشه، اینا خودش دو جلسه سخنرانی ها، منتج میشه به MDGS Millennium Development Goals، اهداف توسعه 1000. گفتن کل مردم دنیا، بله بچه که مدیریت اقتصاد میخونید و به درتون میخوره، میخواید توسعه پیدا بکنید، میخواید مثل ما جهان اولیا بشید، میخواید مثل شمال اروپا باشید، مثل ایالات متحده آمریکا باشید، اینو میگیری 0 تا 100 انجام میدی. این MDGS همون زمان از سمت آقای نجات حسینیان، آقای نیلی معروف، علی نقی مشایخی، تیم مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، از سمت ایران میرفتن تو این، ما پایلوت بودیم تو سازمان ملل، 19 تا کشور دیگه ما بودیم. 2 سال سازمان ملل همه کشورها رو سر خط کرد تا این امضا کنن. این شد قانون اساسی دنیا. یعنی از این به بعد دنیا بهتون چی گفتن؟ 1945 شروع کردن، رسیدیم به قرن جدید. این 8 تا هدف کلی، ایران 56 کشوری بود که امضا کرد، ما هم پذیرفتیم. چی رو پذیرفتیم؟ نمیدونستن انشاءالله، حالا من بخشش براتون باز میکنم. 8 تا هدف کلی داشتش، 216 تا سرفصل ریز هدف و 1014 تا مؤلفه. یعنی 0 تا 100 یه زندگی آدمو در بر میگرفت. از 2000 تا 2010 شروع کردن بحث‌های مربوط به صنعت دریا، محیط زیست، اصلاحات نهادی، فرهنگ، اینا رو هم اضافه کردن. سال 2010 گفتن MDGS هم باید اصلاح بشه. MDGS 2013 تست میگیرن، نهایتاً 2014 نسخه نهایی تدوین میشه، میشه SDGS Sustainable Development Goals. این که سند SDGS SDGS انقدر میشنوید، اینه سند توسعه پایدار. برامون قانون اساسی نوشتن، هیچ کدومتون نمیدونه چی هست، فهمید چی شد؟ برات مدل زندگی نوشتن، نمیدونه چی هست. اینا برای مدیریت جهانه. ما کشورهای پیروز جنگیم، اینجوری که ما میگیم باید شما زندگی کنید. چرا؟ چون در راستای و از یک رقیب اساسی داشته دنیای دو قطبی، یک رقیب اساسی داشته دنیای دو قطبی کمونیسم، اونم از بین رفته. عملا سرمایه داری حاکم دنیا شده و به گاز داره پیش میره، چارنل داره می پیش میره. قواعد دنیا، میخوام بگم بیس SDGs اقتصادیه، چه اثرات فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و همه چی داره، متوجه شدید؟ پول در این ذات این قواعد و قوانین و دنیای مدرن و تمدن جدید برآمده از غرب، پوله، پول. حالا نگاه کنید، ما که این تمدن رو قبول نداریم بهش پوش میدیم، چقدر قوانین مبتنی بر اینه. یه سوال، منی که تو تهرانم میخوام برم توی طرح، نمیتونم برم. یه سری ماشینای خاص میتونن برن توی طرح. کدوم ماشینا؟ اونایی که پول دارن. متوجه شدید؟ من رفتم با هفتی زدم یکی کشتم، پول دارم راضیشون میکنم. این جمله معروف، هر کسی یک قیمتی داره. پول دارم وثیقه میذارم میام بیرون. عجب، تو چی میبینی؟ تو یه رویه اسلامی میبینی. من دوتا توییت زدم به خاطر دوتا اتفاق تو کشور، یکی به خاطر آزادی نجفی، یکی به خاطر گرفتن احکام سنگین برای کارگران چی؟ هفت تپه. دوتا توییت زدم، نوشتم این که نجفی میتونه یه آپارتمان بده رضایت بگیره و بعدش یه میلیارد وثیقه بذاره بیاد بیرون کاملا قانونیه، اما قانونی که برای پولدارها نوشته شده است و مبنای سنجش و منزلت اجتماعی پول است. بفهمیم، بفهمید خدایی که قارون رو مایه‌دار و مولتی میلیاردر قوم موسی که از قضا تبرج جمع می‌کرد، می‌دونید دیگه، میومد تو خیام میچرخید میگفت چشتون دراد ببینید چی دارم. آیه قرآن ملت میگه نگاهش میکردم گفتن انه لذو حظ عظیم، عجب حالی میکنی. لذو حظ، لا به راستی چقدر زیاد حظ عظیم، نه یا حال عادی، چه حال اساسی میکنین. خاک بر سر ما نشستیم پا انقلاب موسی، با هم بودیم و انقلاب شروع کردیم، با هم بودیم. این ان قارون کان من قوم موسی، یعنی همین قوم از فرعونیا نبود، بالاخره رانت اطلاعاتی داشت، توی انقلاب به چیزای گیرش اومد. حضرت موسی که میخواست معجزه برسه قبلش مثلا به بنی اسرائیل داشت صحبت میکرد، میفهمون عیبی نداره دفعه بعد قرار ملخ بیاد بزنه تمام گندم های اینا رو بخوره، سری میرفت گندم میخرید. ملخ ها که میومدن با گندم بنی اسرائیل کاری نداشتن، یعنی از رانت اطلاعاتی انقلاب موسی، انقلاب موسی بعدا نگید من یه جای دیگه چیزی گفتم، انقلاب حضرت موسی، رانت اطلاعاتی از اطلاعات انقلاب حضرت موسی خبر داشت و از امنیتی که انقلاب موسی براش فراهم کرده. این اگه جزء فرعونیا بود ملخا گندم اینا می‌خوردن. جالب بدونین عذابا میومد فقط قبطیا رو می‌زد. بنی اسرائیل راحت و فقط می‌شدن لعنت می‌دادن کیف می‌کردن. آقا اینا گندم عالی، جمع‌آوری که خرید گندم اینا نخوردن، تو محله بنی اسرائیل بود. فرعون از گشنگی داشت می‌مرد. تا بخوان از یه کشور دیگه، یه جای دیگه، یه شهر دیگه گندم بیارن مردمش هم می‌مردن. مایه‌دارا اینا اومدن گفتن کجا بنی اسرائیل؟ گفتن ما اندازه خودم گندم داریم، ما اندازه نون شب خودم، نمیتونیم به شما بدیم. قارون زیاد داره. اینا همین چی میگفت؟ میگفت یه کاسه گندم، یه کاسه طلا. نه یه کاسه طلایی یا یه کاسه طلا. قرآن این چی میگه؟ میگه کلیدای گنجاشو قوی‌ترین مردان بنی اسرائیل هم می‌کردن. مردان قوی یکا کلیدا رو مینداختن تو کیسه اینا میبردن. بس بارشو توپ ماشین آنچنانی سوار میشد، یعنی مرکب، چهار نفر آدم میمدن زیر میشه میفتن بارا، از ریشش یاقوت و هم چی و این چیزا آویزون میکرد. ملت هم میدن گفتن خاک تو سر ما وایستادیم پای موسی، به این حالش و این بود. انه لذو حظ عظیم، خدا یه دونه زد تو دهنش، نها کن مایه داره رو، نماد مایه داره رو کشید پایین بردش تو زمین. حالا گوش کن، حضرت موسی رفت بهش گفت بیا زکات بده، تو پولدار شدی بیا مالیات بده، فرار مالیاتی نداشته باش. متوجه شدی؟ میگه چی جواب میداد؟ میگه برای چه من باید پول بدم؟ من باهوشتر از این خلوچلا بودم. همینجور جواب میده، میگه علم من بوده. خدا گفت علم تو بوده، بیا برو تو زمین. فرستادش زیر زمین. حالا گوش کن، طلاها رو مصادره کرد به فقرا بخش کرد، آره یا نه؟ نه، طلاها رو هم چپون تو زمین. اونا رو چی کار داری؟ خدایا گناه دارن مردم گشتن. میخواست بفهمونه قانون من خدا طلا هم بالاتره. پولرم زد. شما مثلا فکر کن توی خونه دعوا شده، مثلا زن و شوهر با هم دعوا کن، بعد مرده مثلا رفته عصبانی هم، مثلا خب من عصبانی هم، هی داره ظرف میشکونه و ظرفی که مامانش گذاشته اون وسط رو نمیشکونه، یا خانمه شاکی شده داره ظرف خورد میکنه، ظرفای جهیزیش رو خورد نمیکنه به هیچ وجه، از اون اینو برمیداره، یاله کیه حواسش، یه روزی میبینی زنه قاطی کرده کریستالای جهیزیه‌شو داره میشکنه. یا خدا جمع کنی دیگه بعد قاط زده بی بریم دری. درست شد؟ یه موقع هست مثلا شما میگی ساکت فلان، یعنی یورو بچه خودش هم داره میزنه، این دیگه الان رد داده بیاد دری. چی شد؟ قارون رو با پول چپون تو زمین. حضرت موسی سامری رو گرفته حصرش کرده، چون میگفته در برخورد ما مردم باشی ضربه میزنی، حصر خانگیش کرد. بعضی رو نمیشه اعدام کرد، فقط باید حصر کرد، چون جامعه رو میریزن بهم. طرفدار داشت دیگه. سامری نسل حضرت یوسف بود، سامری نسل حضرت یوسف، هر کسی نمیتونه وایسته. وابسته بودن به بیت حضرت یوسف خیلی احترام داشت. حضرت یوسف آدمی بود که برای بنی اسرائیل شرافت آورده بود. این میشد مثلا یادگار حضرت یوسف. نه که پسرش باشه، میشد یادگاره مثلا یوسف پیغمبر. هر کسی نمیتونست بیاد جلو. زورش نرسید اعدامش کنه. جداش کرد، گفت فقط لامساس با مردم تماسی نداشته باش که مملکت میریزه به هم. از اون طرف هم زورم نمیست اعدامش کنن. اما گوساله‌ای رو که اینا پرستیده بودن، یه جسم بی جان، ارجلن جسدن لهو خوار، قرآن تأکید داره جسد بوده، جان نگرفته. بخش مفسرین بحث کردن سر همین جسد از جمله علامه. اینو دستور داد آتیشش دادن، تلاشو ساویدن، براده کردن، ریختن تو دریا. تلاه رو دیگه چرا میریزی؟ قاچاقچی‌ها رو گرفتی، تریاکاشو چرا آتیش میدی؟ حیف نگرد و قرص رو درست کنیم. نه دیدید این فیلم های تلویزیون نشون میده تریاکا رو آتیش میدن چه حس عجیب ما دست میده؟ میخواست بگه حکم من، البته حسی که با ما تهرانی دست میده باشه خود متفاوته دیدن این سکانس ها، میخواست بفرمایم که حکم من از طلا هم بالاتره. اما ما تو جامعه همون چیکار کردیم؟ به مردم فهموندیم پولدار باشی یارو زنه رو میخواست طلاق بده سه ماه بیشتر وقتشو میگرفت. مسئله بعدی، یارو اومده تو خصوصی سازی، یه جایی رو گرفته گنگ داده توش رفته، خودش راست به چرخ کارگره که برای 1200 خودسوزی کردن اقدامات غیر ضد امنیتی هم انجام داده، قبول دارم، رفته مصاحبه کرده با اون شبکه، نمیدونم چیکار کرده با دول متخاصم، نمیدونم چی فلان، قبول دارم، من میگم اینم قانونی، یعنی حکم براش داری قانونیه. اما بدون با این حکم از فردا عدالت رو ذبح کردی تو جامعه. من این توییت هم زدم، یعنی هم اون توییتو زدم اونجا اصلاح طلبا به قباشون برخورد، اینجا آقایین اصولگرا به قباشون برخورد. چرا به درک بزن به قباهاشون بر بخوره؟ واقعیت اینه تمدن برآمده از غرب مبتنی بر پول است، اصلا دموکراسی مطرح نیست. اینا خودشون میگن، یعنی اگر کشوری دموکراتیک باشد اما فقیر، برای ما ارزشی ندارد. کشوری که دموکراتیک نباشد اما تولید ثروت کند، برای ما ارزشمندتر است. اندیشمندانشون میگن چی میشه زن حق مالکیت پیدا میکنه؟ 1200 سال بعد از اسلام تو انگلیس زن حق مالکیت پیدا کرد. 1200 سال قبل اسلام گفته بود حق مالکیت زن نداشت. میدونی چرا؟ برای اینکه کارخونه دارا نیروی کار لازم بشن، دیدن زنا نمیان کار کنن، گفت نمیشه زنا رو هم بکشونه میام تو کارخونه، گفتن نمیان، من دیوونن میان کار کنن، حق مالکیت ندارن، اصلا حقوقشو نمیتونه خودش بگیره، شوهرش میاد میگیره. سریع فشار آوردن قانون تصمیم کردن بتونه حقوقشو بگیره، تو بیا کار کن، دیدن باز نمیان. برای چی نمیاد؟ چه مرگته؟ بچه‌م گناه داره، سریع کنار کارخونه شیرخوارگاه بزنید، مهد کودکاشو گیر. کارگره میمد کار میکرد خسته میشد تو معادن آمریکا، میدیدن باز نیست، چیه این باز یاد مخاطب خاصش افتاده، معدن رو ول کرده رفته شهرشان. ای بابا نمیشه همینجا براش مخاطب خاص ردیف کنیم. دن چرا؟ کازینوها شکل گرفت، اولین کازینوها کنار کارخونه ها و معادن شکل میگیره، میگه نرو اینا رو میارم برات، تو صبح تا شب کار کن، شب تا صبح حال کن. قاعدش اینه، الان هم همینه، چون فکر کرد دغدغه دموکراسی دارم. شعر رو بره به خدا قسم، الان چرا با بحرین کسی کار نداره؟ کدوم دموکراسی رو انو شاه دارن؟ کسی با اینا کار نداره، میگه فقط کار کن. و میدونی این تو ذهن ما هم تو مخ ما هم چپوندن که فقط کار. من با اینا مخالفم.
آره مخالفم، کی گفته؟
آیا تنبلی کن؟ نه نه منظورم نیست به خدا. اینجا رو گوش کنید. مدارس شکل گرفت. ما باید نیروی کار مبتنی بر نیازهای کارخونه درست کنیم. این تخصصا رو لازم دارن برای کارخونه. بیاید ساخته بشید. همه رو این ربات متحد و شکل می‌بردن، کچل می‌کردن، یه رو پوشتنشون می‌کردن، می‌نشستن اونجا. 8 صبح همه اینجا باید باشید. کلاس اول ریاضی. بابا اینا خلقیاتشون با هم فرق داره. آدم داریم ساعت 2:10 صبح تازه باتریش روشن میشه. من داریم مؤسسه ما اینجوری نیست. مؤسسه ما آدم داریم ساعت 11 و نیم سر کار. تا 10 هم خوابیده. اما اگه وقتی 11 و نیم میاد تا 12 شب کار میکنه. من دیوونم، من اینجا اینجوری، من قواعد خودمو دارم. میگه نه، تو همتون باید ریاضی بخونید. بابا این اساس کلاس که سرسو اصلا بالا نمیاد سیستم جنوس. سیستم اومدش. نه همتون باید عین هم باشید. بابا اینا آدمن، فرق دارم، این درونگرای اون برونگرای این فلانه. نه همتون باید عین هم باشید. سه تا ورزش هم بیشتر نداریم. یا والیبال یا پینگ پونگ یا فوتبال. من خوشم نمیاد. هندبال دوست دارم. غلط کردی، برو بیرون. باید فوتبال بازی کنی. چرا؟ فوتبال خوب تولید ثروت میکنه. هندبال انقدر تولید ثروت نمیکنه. اگر میخوای هندبال هم به مدارس برود، باید تولید ثروت کنه. همه چی باید تولید ثروت بشه. این سیستم هنوز تو مملکت ما بعد 40 سال ما نتونستیم بکنیمش. ما از رژیم قبل اینو داریم، هنوز همون سیستمه، همون متون آموزشیه. اینقدر من دلم میسوزه بالا این بچه های کله صبح میرن دارن میرن مدرسه، اینقدر دلم بالاش میسوزه. ای بدبختا، به خدا اینقدر دلم بالاش میسوزه. میدونی چه جوری بار میاد؟ شما اینجا مبنا حد اکثر کردن سود. آقا تولید میکرد، آقا اضافه تولید کردیم، نمیخرن. غلط کردن، نمیخرن. حمله کنید به کشورشون بخرن. حمله میکردن، کارخونه هاشون رو خراب میکردن، داشته هاشون رو خراب میکردن، دوباره گفتن به اما بخریم. لیبی، عراق، تو حمله کردی صدامو بزنی، چرا آب شوربو داری میزنی؟ چرا جاده ها رو داری میزنی؟ یه بخشش نظامی میزنی میفهمم، برای اینکه دوباره بیان با شرکت های ما قرارداد ببرن ما براشون بسازیم. عراق دیدید اونا که رفتن لاربعین هم داریم میریم انشالله. اینکه میرن نایب وزیرا کسا که نمیتونن بیان باشن. جاده ای نداره، در و داغونه. کشوری که نفخیزه طبعا باید انقدر قیر و آسفالت و اینجور چیزا داشته باشه که نه نه نداره، هیچ برق نداره. میره اونجا میبینی 1000 تا سیم تو هم. هر محله به محله میگن حیه، هر محله برای خودش یه جنراتور گذاشته، گازوئیل میزن برق تولید. این سیستم که ما داریم 100 سال همه رو با خاک یکسان کرد. دو، آقا من یه سری تولیدات دارم اصلا مشتری نداره. میشه مشتریشو به وجود بیاری؟ آره، منتها من باید رو مخ اینا کار کنم، باید تغییر سلیقه بدم اینا رو. شروع کردن تغییر سلیقه دادن. تو اینو نداری، بدبختی. با تو این کفشو نداری، چجوری راه میری؟ صبح تا شب تلویزیون هی این کفشه میاد، هی این کفشه میاد. تو کرم حلزون نداری، پس چرا زنده ای بیچاره؟ هی تنوع تنوع. تو باید بیش از حد مصرف کنی تا به درد اینا بخوری. تو یه مصرفگرای اساسی و اصولی باید داشته باشی. اسراف، اسرافگرا و اینا مبذرین اخوان و شیاطین، برادرای شیطونن. برو بابا، مبنای این سیستم بر حد اکثر کردن مصرفه. تا میتونی مصرف کن. نه، مدل جدیدترشو بگیر، این از اون بهتره. باید داشته باشی. چی میخوای؟ لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو میخوای؟ همشو بده. همش، یکی دو تا هم نه. عبد بخوی چاره، تو تا حالا ماشک با طعم قهوه نخوردی؟ فاک تو سرت کنم. یارو خب نخورده؟ شما تا حالا چیزی که نخوردی اصلا میل نمی‌کنید بهش؟ ببین، اون نخوردم. ببین یه چیزی هست. آقا ببین اینجوری. آقا یه بار از اینا بگی ببینیم چی چن قطر بزن تبلیغ میکنه. تبلیغات اصلا بازاریابی سیخی چند برادر، بازارسازی. آقا مدنیار نمی‌خندن، نه به دست زن لختی بیاد چهار بار به رقصه میخرن. راست میگه، بسم الله. از همه چی باید پول در بیاری. مثلا مسائل جنسی، پورنوگرافی شکل میگیره، اقتصاد داره پورن برای خودش، سایت ها، فیلم ها، فلان و همان. چیز بازم بگم ولش بخوردم رفت حرفه رو. پورن ها باید یه بخشی هم بر مسئولین ما جدیدن اضافه کنن. از این فیلم هایی داره میاد بیرون. آخه من نمیدونم آقا جون، لاقل جسارتا من پیشنهادی دارم، بتونیم که پیشنهاد بدیم به عنوان یه کوچکترین انجامه، حداقل به این آموزش بدید. این که نمیدونه جلوشو بگیری، ظاهرن خیلی قوی هم قدرتمندن. خب بیا لاقل چیز کن، بهشون پیشنهاد آموزش بده که عزیزم دیگه لاقل بفهم جایی که او به تو گفت بیا نرو. خب شاید دوربین کار گذاشته بعدن ازت فیلم بگیره. یه خورده آموزش لاقل به اینا بده دیگه، یک از کار ازم برمید. بهشون بگی بابا طرف پرستوه میاد اینجا، بعدن حالا دمشون بعضیشون گرم پا ندادن، اونم لطف کردن فیلماشون رو دادن بیرون. خب نمیدونیم چند تا الان دارن همکاری میکنن فیلماشون بیرون نیومده، متوجه این مسئله است الان. خب ببین این که حالیش نمیشه، لاقل بهش بگو ببین مثلا میتونی با این روش ها نمیشه توضیح داد، خب با این روش هایی که ازت فیلم نگیره، مثلا کسی چیزها رو مراعات کن. یه چی بگیم؟ خلاصه میخوام بگم مبنا شده این امروز پول. اونا امروز نگاه کن ببین چی میکنن. حمله به ایران، هزینه فایده، تموم. حمله به ایران، هزینه فایده، همه چی پولی میشه. پس چی؟ صبح تا شب باید بیزینس انجام بدی، شب تا صبح هم لهو لعب. اینجا نگاه این آیه رو، این آیه یکی از آخر زمانی ترین آیات قرآنه. فَإِذَا رَأَوْا تَجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. شاهکار این آیه. این آیه در مورد تمام ائمه است، نه فقط آقا رسول الله. میگه میدونی تو قائمی، تو که قیام کردی، اصلا لقب دینه. میدونی چرا ظهورت شکل نمیگیره؟ چون اینا با قیام نمیکنن. چرا قیام نمیکنن؟ فَإِذَا رَأَوْا تَجَارَةً، پول، او لهوین، ببینن ترکو کرد، تو را ترکت کردن. قائمن، تو که واستادی، تو که ایستادی، تو که قیام کردی. روایت عجیبی داریم تو این حوزه. این آسیب شناسی آخر زمان و این آخرین نبرد تمدنی ماست. مشکل اینا با جمهوری اسلامی اینه که داره این قواعد رو به هم میزنه، داره بازار انرژی رو به هم میزنه. الان به ما میخوان فشار بیارن، چجوری دارن فشار میارن؟ پولی، دلار. ما خودمون نمیدونیم چی کار کردیم، فهمی چی شد؟ من که معتقدم اکثریت مسئولینمون نمیدونن که وارد چه نبرد تمدنی شدن. اونها حالا میگن چی؟ باید تمام کشورها اومدن SCGS آوردن بالا. اینجاشو گوشون SCGS براتون توضیح بدم. 8 تا مؤلفش شد 16 تا. بیشتر شد. 216 تا سرفصلش شد 169 تا، کمتر شد. اما 1014 تا ریز مؤلفه و بند و تبصره شد 2083 تا. کل مؤلفه‌های جامعه رو در بر می‌گیره. یعنی میگه میخوای حکمرانی کنی؟ اینو برو انجام بده، با هیچ چی دیگه کار نداشته باش. این قانون اساسی دنیاست که تا 2030 بر کل دنیا حاکم میشه. کیا نوشتنش؟ پیروزهای جنگ جهانی و صهیونیست‌ها. حالا اینا چیه رو براتون بگم، خیلی جالبه. ادبیات به شدت خونسا و جذاب. یعنی اصلا بده میگه آقا حمایت از خانواده، از بین بردن فقر، کیف میکنی میخونی. ما یه مجموعه از دوستانمون نشستن تمام اینا رو خوندن، چند هزار صفحه کتاب، مقاله، سند خوندن و اینو سخنرانی کردم. روند تصویب اسناد بین المللی در کشور جدا، محل بحثم امروز نیستش. این 16 تا محور رو براتون بگم. همه اینا که گفتم، این 2083 تا مؤلفه، ذیل 16 تا محور جمع شدن دیگه، درست شد؟ چی هم؟ یک، نو پاورتی، رفع فقر، فقری نباشه. بده؟ نه. زیرو هنگر، گرسنگی صفر، زیرو صفر. Good health and well-being، سلامتی و خوب بودن و تندرست بودن. بده؟ اینم که عالیه. Quality education، آموزش عالی. تا اول دوم ابتدایی درس نخونه، بیا آموزش عالی بیا بالا. Gender quality، برابری جنسیتی. آقا اینا خیلی حرف قشنگیه. حالا وقتی باز کردیم اینا رو اصلا میترسید آدم یه جاهایی. Clean water and sanitation، آب تمیز و بهداشتی. همه دنیا میخواید آب تمیز و بهداشتی داشته باشیم، این الگو رو انجام بدید. انرژی مقرون به صرفه و پاک، هفت. کار شایسته و رشد اقتصادی، کار شایسته یعنی decent، کاری که ارزشمند باشه، آبرومند باشه، پایدار باشه. نوآوری و زیرساخت صنعت مورد نهم. کاهش نابرابری ها مورد دهم. شهرها و جوامع پایدار، شهری بسازی که گسل زلزله نباشه، سیل به نبردش، همه چی لحاظ شده باشه، پارکش، آتش نشانیش، شهرهای پایدار، جوامع پایدار. مورد دوازدهم، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه. مورد سیزدهم، اقدامات آب و هوایی. مورد بعدی، زندگی زیر آب. هر آنچه که زیر آبه، کف اقیانوس ها، ماهی ها، همه چی اینجا میاد. مورد بعدی، زندگی روی زمین، life on land، هر چی که رو زمینه، اون گنجشکی که داره میپره، نمیدونم ملخه، همه چی میاد زیل این تر. گفتم چیزی، یعنی یه ببین یه اپسیلونی رو اینا رهانه، همین دوتا بسته دیگه، life below water، life on land، یه چیزی نمیشه، یا زیر زمینه یا بالای زمینه دیگه، همین رو لحاظ کرد. 16، مؤسسات قوی برای عدالت و صلح. 17، partnership for the goals، بیایم همکاری کنیم برای 16 تا. توی اینجا شما پذیرفتی گوش کنید، تمام این 16 فصل رو بدون کوچکترین ذره کم و کاست انجام بدی و پذیرفتی، اگه انجام ندی بخش حقوق قضایی به پدرتو در میاد. این 16 تا رو هر کدوم یکی دوتا با هم دیگه بردن یک کنوانسیون جهانی براش درست کردن. مثلا اقدامات آب و هوایی شد پاریس، مسائل مربوط به محیط زیست و گرم شدن کره زمین و اینا رو بردن کجا؟ تو معاهده پاریس، گفتن اونجا برید انجام بدید. آوردن تو 8 تا، یک، سند رفع فقر و توانمندسازی. دفترش مصر بود که به خاطر انقلاب مصر خاطرش خونده شد و وارد ایران شده، وزارت کار و امور اجتماعی معاونت رفاه کاراشو انجام داده. این یه رفع فقر. حالا تو فقر مگه چی؟ مگه فقر از بدنی بده؟ اینجوری میگه، میگه فقر چیست؟ این که تو ندونی چی حقت فقره، اصلا بحثش مالی نیست الزاماً. متوجه شدید؟ معاونت رفاه وزارت کار، خود معاون وزیر آقای میدری اومده برای این یه مقدمه نوشته، من خوندم مقدمه شو. تو اونجا میگه اصلا بحث رفاه و رفع فقر نیست، ما باید اینو برای تمام بخش‌های کشورمون اجرا کنیم. برید بخونید، تو اینترنت هست برای دانلود، پی دی افش هست، من دارم. منتها فقر یعنی چی؟ فقر یعنی اون چیزی که حق تر بد ندن. سوال دوم، چی حقمه؟ اونی که خودم میگم، میگن او این نسبیه، پس چی حق منه؟ اونی که ما میگیم. تموم شد. اونی که ما میگیم. تو حق نداری راجع به این مسئله حرف بزنی. تو حق داری راجع به این مسئله حرف بزنی. تو حق نداری بگی چند میلیون یهودی تو هولوکاست کشته شدن. حق داری بگی خدا وجود نداره. حق داری وجود خدا را انکار کنی. حق داری برای پیغمبرش کاریکاتور بکشی. حق داری به اعتقادات میلیون ها انسان، 1.5 میلیارد مسلمان توهین کنی. اما حق نداری شک کنی که 6 میلیون کشته نشدن، 5.999.000 کشته شدن، پدرتو در میارن. تو هر جای دنیا باشی میشه پوننه تو زندان. حق ما تعریف میکنه، میگه آقا خانواده، آه چقدر خوب حمایت از خانواده، یکی از بند و تبصره هاشه. میگه خانواده چیست؟ نگاه گوش کنید اینو. خانواده چیست؟ میگه خانواده حاصل به هم رسیدن دو نفر است. میگم خب این دو نفر یعنی چی؟ یه مرد و زنی با هم ازدواج کنن. میگه نه بیشتر، مرد زن، زن زن، مرد مرد. این رو باید به رسمیت بشناسید. بازوی رسانه‌ای هم دارن که دارن فیلماشو میسازن. و شما حق اعدام ندارید. اعدام باید جمع کنیم. بابا اعدامو جمع کنیم که از فردا سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر کسی میزنه یکی میکشه. قرآن ببین چی میگه. قرآن میگه قصاص، دل بده من، قصاص حقته، حق ولی دمه، درست شد؟ اما خدا دوست داره کسایی که میبخشن. یعنی من خدا دوستم تو چیکار کنی؟ ببخشی. اما اگه من قانون بذارم که حتما باید ببخشی، دیگه از فردا این قاتلا چیکار میکنن؟ شروع میکنن آدم کشتن. او باید همیشه درصدی از ریسک رو داشته باشه که ممکنه نبخشه. شما رو خدا بشینید یه چکی کنید ببینید در دهه گذشته چند فیلم با موضوع مستقیم یا حاشیه ی قصاص تو مملکت ساخته شد. بلا استثناء فیلم هایان گوشش یه رفتی به قصاص داره. این درخواست ایناست. یعنی شبکه رسانه‌ایشون داره کار میکنه. آقا داد چین و هند در اومد. گفتن یعنی چی؟ چینی ها و هندی ها که مسلمان نیستن که. فکر نکن داد ما در اومد. چین و هند یک سوم دنیا، هر سه نفر تو دنیا یکیشون یا چینی یا هندیه. اینجوری نگاه کنید. داد یک سوم دنیا خیلی بیشتر. من فقط تو دو تا کشور میگم. عمدنم کشور غیر مسلمان و غیر دینی انتخاب کردم. یه مش گاوپرست اونم چی؟ اصلا اون چینی ها که تعطیلن بابا، اینا هر شهری یه خدای داره. ما در روز اونجا بودیم زندگی کردیم انصافا. بیچاره شدیم خدا وکیلی. هیچ چی نمیتونسته بخوریم. ما رو برش بردن معلم سگر پوست کنده بودن گوشیدن باشه شیشه. حالمون به هم خورد. عقربا رو سیخ میکشیدن. میپختن میدادن بهت بخوری. تک و توک یک بیمار. ما کارمون شده بود من میوه خوردم فقط. میوار برمیشتم صبونه زردالو، نهار زردالو. گفت چرا بقیه این کارو نمیکنن؟ پس گفتم اونا دیگه نمیدونم، خودشون باید جواب بدن. اونا دادشون هم خیلی خانواده دوستن چینی ها. توی اونجا که میری توی پارکاشون بلا استثنا یک صحنه توجهتون رو جلب میکنن. اینا که برای بیزینس میرن کار نداشته باشید. اونا که اینجوری پژوهش تحقیقات اینا ما میرن، میری پارکاشون رو میچرخی، مردمشون رو میبینی، نه فقط بیزینسمن و بازارشون. میری میبینی که بلا استثنا یه پیرمرد پیرزن یا با هم یا بدون هم، یه بچه خیلی کوچولی که میخوره نوهشون باشه رو دارن نگه دارن. دقیقاً هم نوهشونه. چون ننه بابای باید 24 کار کنن. سرمایه‌داری یعنی همین. کدوم چین کمونیستی؟ جمع کنید بابا. چین کاملاً بر مبنای سرمایه‌داری داره دارش. باز صد رحمت به اروپا که حقوق کارگراشو میده مثلا یه خورده، این اونم نمیده. متوجه شدید؟ یعنی یه جایی برای به زنجیر کشیدن انسانیت، برای مایه‌دارا و پولدارا، برای اینکه بتونن کار بیشتر از انسان بکشن. این بخشا رو هیچ کس نمی‌بینه. اینا ناراحت، چینی‌ها ناراحت شده گفتن خانواده است هم میپاشه اینجوری. بسیار خانواده براشون مهمه. یه سری حلال حرومای خودشون هم دارن. مثلا من گفتم محارم شما کیا میشن؟ گفتن نوه های یه پدر بزرگ مادر بزرگ محارم محسوب میشن. یعنی اینا با دختر خاله هاشون هم نمیتونن ازدواج کنن. ازدواج ثبت قانونی نمیشه. تمام اینا باید جمع شه. چینی ها ناراحت، هندی ها ناراحت. جواب SDGs چیه؟ میشه بخش فرهنگیش. دقت کنید. میگه نگران نباش، ما یه پک آموزشی داریم، EBC. این سند بیستی که شما شنیدید، این کل SDGs رو میگن بیستی، چون سال 23 بیستی باید جواب بده. اما EBC فقط بخش آموزشیشه. این یعنی education. اصلا کشورمون همه چپ جلاغ دارن استفاده میکنن، اشتباه دارن استفاده میکنن. EBC هم فقط آموزش، اینا فهم میکنن مسائل جنسی آموزش اینا نیست، اصلا خیلی فراتر از ایناست. گفتن این حک آموزشی ما رو شما میگیرید میبرید تو مدرساتون انجام میدید، قول شرف میدیم سر 15 سال جامعتون میپذیره. راست گفتن. چیکار باید بکنیم؟ هیچ. بنیادگرایی اسلامی بعد از کتابتون حذف شه مثلا از ما. شهادت باید حذف بشه. اسم شهید شهادت آروم آروم باید تو کوچه بس کوچه‌هاتون نباشه. تو کتابای درسیتون نباید باشه. لفظ جهاد باید برداشته بشه. الان شروع کردن، پاکستان رو شروع کردن. پاکستان بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای سخنرانی داره حذف میشه. عربی نباید بگی. حالا یه گوشاتون تیز شد که عجب. یه سری از این اتفاقات تو مملکت خودمونم چیه؟ داره میفته همچین. بله حالا کجا شدی؟ اگه من اینا رو انجام ندم چه غلطی میخوای بکنی؟ مریدا اون پار چیزی گفتم به سند رفع فقر. مریدا چی میگه؟ میگه کشورها مکلفن از نظر حقوق SDGs را بپذیرن. شهر مکزیک ما هم رفتیم مذاکره. FATF و نمیدونم CFT و اینا نوه های مریدان. ما خیلی باحالیم، بابا بزرگه رو قبول کردیم، ولی سر نوه داریم بحث میکنیم. بچه های مریدان چی شد؟ اینو برو انجام بده. جامعه هم نمیپذیرن این پک آموزشی، برو بپذیرن. اگه نخوام بپذیرن چی؟ خیلی غلط میکنی، حقوقی تحریمت میکنی، پدرتو در میاره. مورد بعدی سند آموزشش که گفتم EBC تو کشور خودمون هم کارهای دارن انجام میدن. اسمای کسایی هم که دارن کار میکنن رو میگم، نمیگم 28 تا کارگروه 14 تا دستگاه مدیریت کرد. دو تا مسئول ما نمیتونیم دور هم جمع کنیم. یارو جلسه میذاره 28 نفر آدمو سر خط میکنه توی مملکت. دمش گرم انصافا. بعدیش منارید. منارید چیه؟ مباحث آمایش سرزمینی و تا حدود محیط زیستی. چقدر نفت دارید؟ چقدر گاز دارید؟ چقدر آب دارید؟ چقدر مس دارید؟ چقدر جیوه تولید میکنید؟ تمام اینا آمایش سرزمینی، آمارا گرفته شده فرستاده شده اونور. خیلی راحت میشه. 5 جغرافیا و اقلیم، نوسانات اقلیمی پاریس. 6 هلس. 7 ارتباطات. تمام روستاهاتون باید اینترنت داشته باشه. برای که چی؟ برای اینکه ما بتونیم پیاممون رو به مردم شما برسونیم. حالا ببینید میشنوید دیگه اخبار مخبارش از این ور اونم میاد. شما همتون باید اینو فکر کنید. نمی‌کنی؟ حقوقی باید برخورد می‌کنم. بیا کمکت می‌کنم این بخشو بده. یک شبکه رسانه‌ای قوی هم اومدن پشت اینا. من حوزه اقتصادیشو یه رب تو از اون مونده براتون بگم، خیلی جالبه. بذار من تصویر اینا بهتون نشون بدم. ببینید این 17 تا بخش تو 3 تا حوزه میشه تقسیمش کرد. یکی بایوسفره، بحث های محیط زیستی و فلان، یه سری بحث های اجتماعیه، سوسایتیه، یه بخش هم اکونومیه. این 17 همی هم پارتنرشیپ فور دی گولزه. اون 16 تا میشه تو این 3 تا فصل. بخش اقتصادیش میگه چی؟ میگه هیچ کشوری نباید به تنهایی چرخه تولید داشته باشه. هیچ کشوری به تنهایی نباید خودکفا باشه. دقت کنید، هر کشوری بخشی از پازل اقتصادی جهانی باید باشه. شما ایرانی ها فقط انرژی خام تولید کنید بفروشید. پتروشیمی بزنم، غلط اضافه نکن، گفتم انرژی خام. شما چینی ها هندی ها فقط کارگر دیزاین پشت آیفون رو بخونید. این کالیفرنیا اسمبلش کجاست؟ اینجا. تولید دانش دست ماست. چجوری تولید دانش کماکان میمونه؟ به خاطر اینکه تمام نخبه ها میرن امریکا، میرن اروپا، دانش ها فقط منتظرن دونشون اینجا خوردن، تخمشون اونجا بذارن. بریم اون طرف. بعد به خاطر سلطه چیزی که رسانه‌ای و اینا یه خورده سیستماتیکی که دارن میان چیکار؟ مثلا نشریات. چون الان برای اینکه اصلا پذیرفته بشی، استاد بشی، استاد تمام بشی، دکتری تو باید مقاله بدی. کجا باید مقاله بدی؟ ISR. تو ژورنالای اونها، تو مجلات اونها باید بیای چیکار کنی؟ ایده تو بدی به اونها مفت. بسیاری از ایده ها رو اصلا ما توان ساختشو نداریم. فقط به درد اونها می‌خوره. حتی من معتقدم یه جایی ما مثل کانالیزه شدیم جسارتن، مثل نانو. ما در تولید علم تو نانو جز هفته اول دنیاییم، اما تو استفادهش سقوط میکنیم. یه پایین اگر باید بفهم انقلاب به معنی واقعی کلمه این نبره، گام دوم انقلاب یعنی این. گام دوم انقلاب میگه بابا دیگه امنیت رو نمیتونیم حفظ کنیم، غلط کردن نمیتونن بزنن، بیاید ساختارها رو بسازیم، اقتصادتو مقاوم کن. میگه اصلا به تو چه ربطی داره؟ تو گندم داری میکاری، تو گندمتو بعد از قزاقستان وارد کنی، برای چی داری میکاری تو؟ ما دوست دارم بکارم، بی خود میکنی، یه گیری برات درست میکنم. تو گیر محیط زیستی داری، بهت بدم پچه اسرائیل تولید میکنه. جالب، این اسناد هر سال سازمان ملل کتابچه‌شو میده بیرون، ما میخوندیم از سه تا کشور میناله، هر سال از سه تا کشور میناله که چرا اطلاعاتتون رو نمیدید، چرا درست حسابی کار پیش نمیبرید. سه تا کشور کجان؟ آمریکا، انگلیس، اسرائیل. پاریس چی داره میگه؟ میگه که شماها هوا رو گرم کردید، دود تولید کردید، هوا گرم شد و پولشو بدید. آمریکا لغز زد اومده بیرون، آمریکاش قبول نداره ما رفتیم امضا کردیم. من صد بار گفتم بیاید مناظره سر پاریس، معاهده پاریس، نمیان میترسن چیکار کنیم که بفهمید چه خیانتی شکل گرفته سر معاهده پاریس. کشور روسا گفتن 2019 تازه میبریم دوما، ما 4% رفتیم قبول کردیم، غیر مشروط 12% مشروط، 12% یعنی 52.5 میلیارد دلار، میلیارد دلار. تازه به پیر به پیغمبر اشتباه حساب کردن، رقم خیلی سنگین تره. دلیل براتون میارم، 4%ش زدن 17.5 میلیارد دلار، بعد پروفسورها طرفین وسطین کردن، 4% 17.5، 12% ضرب در 3 تا 17 تا 51، بعدش هم 3 تا هم نیم داریم، اینم 1.5، 52.5 تو سازمان محیط زیست میلیارد دلار. چرا میگی خب باید طرف وسطین کنیم؟ نه، مثلا چیه؟ میگن تو بحث‌های مجلسی گرم شدن کره زمین، مثلا گوش کن برای تو جا بفته عزیز من، بهره‌وری که طرف وسطینی نیستش که، تصاعدی حساب میشه. تو میگی که من نگاه کن الان اینجا این تهویه هوا روشنه، هوا رو خنک نگه داشته برای ما، اینجا اتلاف داریم، بله درو بازه. منو نگاه کنید، میگم که میخوای 50% بهره وری رو ببرم بالا، میگن باریکلا 50% ببر بالا، میگم آقا بی زحمت درار ببر. چقدر خرجش شد؟ دیگه خیلی بی انصاف باشه، میگه 10 تومن بده درو ببندم، 20000 تومن داریم بعد. آقا جون میخوایم 3 برابرش کنیم بهره وری رو، 150% دری نمونده دیگه ببندیم، بعد چیکار کنیم؟ اینا هر از شنگای درو وا میکنن میرن بیرون، میان همون اطلاف گرما داره. خب برای چی میرن؟ میرن دستشویی. بیایید دو تا سرویس بهداشتی زنان و مردونه اینجا بزنیم، اینم با 20000 تومان قابل حله. برای میگم با همچین دکتر پروفسورای ما طرفیم، یعنی به خدا من موندم آمریکایی‌ها ما رو دارن رصد میکنن، ما اینجا مثلا به احوادشون رو میزنیم، رسیدیم به مدیترانه، تو این بخش رو خودشون چی میگن؟ میگن نکنه سر کاریم، نکنه پاریس واقعا خوبه، ما نمیدونیم تهش به نفع ایرانی ها میشه. این اینجوریه، طرف اومده سخنرانی کرده، فرق دیوکسید کربن و مونوکسید کربن رو نمیدونه، به گاز دیوکسید کربن یه آلاینده، به همه ما آلاینده ایم، دیوکسید کربن تولید میکنه، نفس میکشیم آلاینده ایم، از فردا اروپا دهن همه اونو قرار ببنده. مونوکسید کربن و دیوکسید کربن فرقش رو نمیدونه، یعنی اراجیفی میشنوی که باید بزنی تو سرت. این که دیوکسید کربن موجب گرم شدن کره زمین میشه، به قرآن رو حواس، والله العظیم رو حواس، علمیش اثبات نشده. ترامپ وقتی لغت زده پاریس اومد بیرون، این چی گفت؟ گفت علمیش اثبات نشده. پوتین چی گفت؟ گفت ما هم به این سادگی امضا نمی کنیم، علمیش اثبات نشده. نه ما می امضا میکنیم. انقلاب باید تو این عرصه ها بیاد، تو باید خودکفا باشی تو جاهایی که میتونن خرتو بگیرن. نون، گوجه فرنگی بهت ندن نمیمیری، اما نون فرق میکنه. این نباید بیفته دستشون. ما هم نمیگیم که خشک بی آبیم نکاریم، اینو میگن دیگه، بسم الله هندونه نکارید، گوجه نکارید، خیار نکارید، چغندر نکارید، بادمجون نکارید، ما مثلا اینجا داره چغندر واسه شغل فهم کنید واسه قند استفاده میشه، نکنید اینا رو وارد کنید. سلام. محصولات آب بر بهش میگن آب مجازی. شما یک کیلو خیار وارد میکنی انگار 700 لیتر آب داری وارد میکنی غیر مستقیم، درست شد؟ ما رفتیم قول بدیم دیگه دود تولید نکنیم. ما چقدر دیوکسید کربن مگه تولید میکنیم؟ اصلا چقدر دیوکسید کربن؟ 95% دیوکسید کربن کره زمین خود زمین تولید میکنه، بی انصاف. 5%شو آدم تولید میکنه. از اون 5% نقش ما چقدره؟ که تازه 95% دیوکسید کربن، دیدی خود نقش دیوکسید کربن در جذب شدن کره زمین 5%. بقیهش چیه؟ بخار آب. ببین 5% اون 4% اون 0.2%، 4% اون 5% که باز ایران یه جغله یه اونجا، متوجه شدیم؟ ما رفتیم امضا زدیم. عربستان به این سادگی امضا نکرد. عربستان میرفته چی گفته؟ عربستان گفته که من میخواستم 500 تا نیروگاه بزنم، حالا 400 تا میزنم. اینم تعهدات ما. اگه 500 تا نیروگاه میخواست چی میگفت؟ بگید شما. 700 تا میخواستم بزنم، 500 تا میزنم. حالا این سوالو گوش کنید. میدونید چرا جلو نیروگاه های تولید برق کوچیکو گرفتن؟ شروع کردم گفتم بیا سرمایه گذاره کنید برق تولید کنیم. نیروگاه های کوچیک خیلی هم خوبه به صرف است. یک، اتلاف انرژی نداری، تو همون شهر استفاده میکنی. تو گازو میرسونی تو اون شهری که اتلاف نداره گاز، که تو راگ کم نمیشه که، تو لوله داره میاد. اما برق 30% 40% اتلاف داره. ببین گوش کن، من دارم در مورد منافع ملیمون حرف میزنم. اگه ایرانی از دین ندارید مملکتش میگه دوست دارید. این یک. دو، وقتی تو یه نیروگاه بزرگ داشته باشی با یه موشک موتورش میاد پایین. برق نباشه هیچی نیست. تهران برق نباشه آبم نیست. تمام خونه ها پمپ دارن. متوجه شدی؟ یعنی به لحاظ پدافند غیر عامل به صرف است. سه، تو هر چیزی رو اگه برق داشته باشی، برق یعنی انرژی قابل تبدیل به همه چی. سرما بخوای کولر گازی ازش تولید می‌کنی. گرما بخوای، اروپا اصلا گازاشون گازی نیست، گاز خوراکپزیاشون برقیه. بعد شبکه انتقال برق تو میتونی ازش استفاده کنی، به جای اینکه مثلا چیکار بیا برقو صادر کن به پاکستان میخوای بفروشی برجدی، بیا به افغانستان برق بده، بگو لازم نیست اون صدو بزنی، آبو ول کن. تو اون صدو زدی که برق تولید کنی، آبو ول کن بیا سیستان بلوچستان، من برق تو میدم، من تا 300 سال دیگه گاز دارم. ارزش افزوده یه گاز به برق تو تولید کن. حالا گوش کن، ما گازمون رو چقدر صادر میکنیم؟ هر متر مکعب 300 و همین گاز شهریمون رو، اینی که فشردش میکنه اون نه اون گرونتره، همین عادی هر متر مکعب 370 تومن، 300 خورده ایم. نیروگاه های خصوصی 1 مگاواتی 2 مگاواتی تهش دیگه 7 مگاواتی، اینا اومدن این چی میگن؟ میگن به همون قیمتی که به پاکستانیا و ترکیه یا میخواد گاز بدید، بدید به ما برق تولید کنیم. بهشون نمیدن. مشکوک نیست؟ بعد این برق رو تولید میکنه ازشون نمیخرن. برق رو ازشون نمیخرن. طرف میومد چی میگه؟ میگه بابا این گاز رو میخوای صادر کنی، بده من. با قیمت صادراتی هم بده، ایرانی به منه، من دم مرز پاکستان و ترکیه هم گاز ازت نمیخوام، همینجا میخوام، تو همین بوشهر ازت میخوام، بدش به من، من برق تولید میکنم، برقم هم نخر، ماینینگ باش انجام میدم، ارز دیجیتال تولید میکنم. میگم غلط میکنی بابا، این گاز اگه من مصرف نکنم قطر داره مصرف میکنه، میدان گازی مشترکه، بذار مصرف کنه. من شاخ درآوردم توی مملکت، خدا شد نمیفهمم، یا منم مریخ اومدم قواعد اینجا رو نمیفهمم، یا مشکوک. یه سری بخشنامه توی مملکت بخشنامه دادن نیروگاه‌هایی که نمیدونم بازدهشون زیر 40% رو بهشون گازم ندید. به خدا بازده 40% تو دنیا لبه علمه. خود آمریکاش هم اینجوری نیست، دو تا نمونه داره، اونم برداشته داره کارهای دیگه میکنه، بعد از تولید از حرارتش میبه خشکون زدن، نمیدونم دارن چیکار میکنن. متوجه شد چه اتفاقی داره میفته؟ میدونه همینا به خاطر چیه؟ امضای پاریس. ما تعهد کردیم نیروگاه گسترش ندیم، مردم به درک خب چرا باید امضا بریم بکنیم؟ چون میخوایم تن بدیم به این معاهده ها. کشور سرش شاخ، کشور اذیت کن از نظر اینا یعنی ایران، کشوری که بهش گفتیم تو اصلا لازم نیست تو هستی داشته باشی، تو خورشید بعد داری، تو نفت داری، اصلا بی خود میکنی برق اینجوری تولید میکنی، فضول رفته دنبال هستی. بهش میگی تو اصلا چرا موشک داری؟ تو بی خود میکنی موشک داشته باشی؟ اصلا به تو چه ربطی داره تنگه های دنیا رو داری؟ حرف میزنی کی رد بشه کی رد نشه. تو وظیفه تولید خام نفت، نفت خام، گاز. با قطر هم مسابقه بدید با هم دیگه باریکلا، که هر کی بر نداره اون یکی بر میداره، زودتر مفتر بدید به ما. همین، ما خودمون اینو میدونیم چیکار کنیم، دست شما در نکنه، این بعد بره چین، اون یکیش بعد بره فلان جا، تبدیل بشه به مواد دیگه، مسائل بالا دستی پایین دستی نفت برم چی 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 اون. یه بشکه نفت بدید به فرانسه، ازش براتون یه گالون عطر درست کنه، همون گالون پول 20 بشکه نفت ازتون بگیره. این مسئله است. اگر اینو فهم نکنیم، ما عزیزم، ما وارد جنگ با اینا شدیم. نبرد ما تمدنیه، ما اومدیم تمدن غربو داریم به چالش میکشیم. ما میگیم نه، اونا میگن تو فقط یه گوشه از اقتصاد باشیم. ما میگیم نه خیر، من میخوام گندمم خودم تولید کنم، به لحاظ نظامی خودکفا باشم، نیروی کار زیاد دارم، کارخونه‌ام میخوام خودت بزنم. میگن غلط میکنی، چه پررو این. این داستان بوده است، این فضا بوده که بعد بفهم دلیل مشکلات اونم با ما اینه. تا کی ما باید عقب نشینی کنیم؟ تا روزی که دوباره برگردیم به خام فروشی محض. این کجا؟ عربستان. باش کاری دارم؟ تو عربستان اعدامشون چه شکلیه؟ بگید. با شمشیر گردن میزن. بزنید ضرب العنق فی سعودی. تو یوتیوب بنویسید گردن زدن در عربستان سعودی. فیلماش میاد انقدر خوشگل، طرف واسه زنه رو میارن اونجا نگه میدارن با شمشیر. میگم اون شمشیر چقدر تیزه. یه اینجوری میزنه کلش هم قل میخوره، بعد این دشداشش رو میکشه با این نجس نشه. رهبر شیعیان عربستان رو گردن زد. نمر باقرن نمرو. کسی باش کار داره؟ نه نه، هیچ چیزی نداره از نظر ما. نفتش خوب داره تولید میکنه. خام فروش خوبی. تموم شد چی؟ برای همین استعمار فرانو، استعماری که با قوانین خودت تو رو کنترل میکنه. متوجه شدید؟ اینو باید فهم. این قوانین رو خیلی جالبه، به دولت‌های مختلف هم رد نه، همه‌شون امضا زدن الحمدلله. چپی، راستی، تکنوکرات، هاشمی، خاتمی، محمود، حسن، هر کی رسیده امضای انداخته تنگش. خب کی باید اینا رو میفهمیده؟ بگید. مجلس. قربونشون برم. فعلا که مشغوله، زحمت هم میدن، زحمت زیاده میکشن، آثارش میده تو شبکه های اجتماعی، زحماتشون رو میبینیم. این دوره انتخابات با چپ و راستش کار ندارم. بفهمید به کی دارید رأی بدید. آدمی رأی بدید فنی باشه، بفهمه این چیزا رو، از منافع ملیمون حمایت کن. آدمی باشه خودش بره رأیشو شفاف کنه با جسارت، دیگه مردم ایران من رأیم به اینه، چون دارم منافع شما دارم، پوپولیستی رأی نمیدم. اینه مردم بدونید حق اینه، من حقو میگم. نمیخواد به من رأی ندید باشه. من برای خدمت دارم میرم، نه برای کاسبی. قرار نمیست تو خونم طلا پیدا بشه، یورو پیدا بشه، دلار پیدا بشه. بنده خدا خب نماز شده، من نصف حرفامو خوردم و مهنه که گفتم دانه، بعد از یه دور خورده شدنه. سرتون درد آوردم، ببخشید، عذرخواهی میکنم. بعضا نزدیک شدیم، چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه؟ همتون به خدای بزرگ میسپارم. تجلیل فرج امام زمان، سلامتی خودتون، خوشبختیتون. یه صلوات بفرستید.